بسم الله الرحمن الرحیم. در مجموع برنامه‌های دیدار با فرزانگان، چهارمین جلسه است که در خدمت است آیت الله ابراهیم امینی هستیم. در این جلسه هم برادر بزرگوارمان حجت الاسلام غلامرضا رئیسیان ما رو یاری می‌رسانند. هستای امینی با خوش آمدگویی به هستالی. ما در جلسه گذشته مباحثی رو پیرامون دروس شما در حوزه علمی از زبانتون شنیدیم و همچنین خاطرات جالبی که از برخی از اساتیدتون و همچنین فضای دوران طلبگی اون روزگاران حوزه علمی قم داشتیم. حالا در این جلسه میخواستیم که بحث رو با یک خاطره که بنا داشتید از درس امام و همچنین مرحوم استاد شهید مطهری مطرح بکنید، بحث رو آغاز بکنید. بحثمون پیرامون این نکته بود جلسه قبل که برخی تصور میکردن که چون هست امام اشتغال بسیار به فلسفه و عرفان دارن، کمتر توجه گویا به فقه و اصول دارن. لذا وقتی بزرگانی مثل شهید مطهری به پای درس امام بیرن و یعنی ازشون خواهش کنن که درس به اصطلاح فقهی رو داشته باشن، اینها اعتراض میکنن و اون اعتراضشون هم جهتشون ناآگاهی نسبت به دانش و بینش امام در زمینه مسائل فقهی بوده. حالا میخواستم که مقدار چون اطلاعاتی رو در این زمینه استادی فرمودید که بسیار مغتنم بود در جلسه گذشته، یک خاطره ای رو میخواستید بیان کنید که ما وقتمون به پایان رسید در مورد ارتباط شهید مطهری با امام، که اگر بفرمایید استفاده میکنیم.
بله، با سلام به بینندگان محترم. بله، ما قبلا از همون اوائلی که تو مدرسه فیضیه بودیم با شهید مطهری خوب معنوس بودیم و ارتباط داشتیم. هر دو مدرسه بودیم، من توی مدرسه اون فیضیه بود، من جای دیگه. اما عصرا خیلی وقتا می شد که می رفتیم قدم می زدیم، پیاده روی می کردیم. مسیرمونم مسیر همین صفائیه بود تا پل و اون طرف ها. اون وقت این از این چهارراه شهدا که الان چهارراه شهدا میگن به اون طرف همه باغ بود و الان همه خونه شده، تا اونجا همه باغ بود دیگه. ما قدم می زدیم و می رفتیم تا سر پل و اون بالای پل قطار رو، بعدم اونجا نماز مغرب و معمولا میخوندیم، همونجا میخوندیم و برمیگشتیم. یه روز یادمه که میرفتیم بریم بالا، در همین میرفتیم به طرف اونجا، این سر بالای پل هم تقریبا بود. صحبت شد از این مخالفت هایی که افراد با امام میکنند و چرا این مخالفت ها میشه و چرا اینجوری است و یه حرفا. و شهید مطهری رضوان الله علیه گفت که فلانی، گفتم ها، گفت که ما باید از حاج غرورالله کاملا حمایت کنیم. من آینده بسیار درخشانی رو برای ایشون میبینم و این مخالفت ها و اینها اثر نداره.
چه سالی بود است آقای امینی این نکته رو فرمودن؟
همون وقتی بود که ما درس رسائل و خدمت ایشون میخوندیم که سال مثلا 1328-29 اون وقتا بود. چون گفت که من آینده بسیار درخشانی رو به ایشون میدن، ما باید از ایشون جدن حمایت کنیم، گوش به حرفای اینا ندیم. بعد گفت ولی این کار را باید برای خدا بکنیم. گفتم ها، این دیگه برای چی این جملتون؟ گفت برای این که به تجربه ثابت شده که هر کسی برای هر مرجعی یا برای هر شخصیتی خیلی کار کنه و جدیت کنه، اون شخصیت وقتی به یه مقام میرسد اول کسی رو که ترد میکنه همونه. بنابراین برای دنیا و برای غیر خدا نباید کار کنیم، برای خدا بکنیم. بله، داشتم اون درس خیارات رو میگفتم. به هر حال درس خیارات رو ما ادامه دادیم و شاگردا 6-7 نفر شدن. خود من چی خود ناراحت بودم که چرا اینجور شد. آخه خوبم بود دیگه، ما هم خیلی 6-7 نفر هم بودیم، دلمونم میخواست این درس رو با همون 5-6 نفر ادامه بدیم، ولی من گفتم پیش خودم که نکند امام این میل داشته باشید که درس رو تعطیل کنه. یه روزی بهش خصوصی گفتم آقا ما کمال میل رو داریم که این درس خدمت شما ادامه بدیم، اما اگر شما یه وقتی نظرتون این باشد که درس رو تعطیل کنید، از جانب ما در محضور قرار نگیری. ایشون یه فکر کرد و فرمود که گویا بهتره که تعطیل کنیم. ما یه درس دیگری پهلوی امام چندی بعدش شروع کردیم، گویا اون وقت درس زکات هم هنوز داشت ادامه میداد، ما درس فقه دیگری میخواستیم، رفتیم کتاب طهارت رو پهلویشون شروع کردیم. طهارت رو شروع کردیم و ابتداعاً هم باز جمعیت خوبی اومد و ما هم دیگه خوشحال بودیم دیگه. اتفاقاً این دفعه به قول ما طلبا درس امام گرفت، یعنی همین درسی را که می‌فرمودند درس طهارت رو کم کم شاگردان زیاد شد، به طوری که بعد از درس آی بورژردی اولین درس شد، به اینجور اولین درس شد. و ایشون هم خب خیلی خوشبیان و خوب چیز میکردند و کتاب طهارت در حدود 5 سال طول کشید درس طهارت. بعد از اون درس خب دیگه اون تبلیغات از بین رفت.
یعنی چجوری شد این تبلیغات از بین رفت؟
عملاً وقتی دیدن که خوبیشون میاد دیگه اون وقتها کم میمدن، فکر میکردن نمیشه، بعد دیگه دیدن اومدن دیدن خیلی خوبه و
علمیت رو در واقع بیان
علمیت و بیان نشون داد که اون حرفا خیال و توهم بود. بعد از درس مکاسب محرمه رو ایشون شروع کرد که ما هم شرکت کردیم. بعد از اون هم درس بیع را کتاب بیع رو شروع کردن که کتاب بیع هم تا اون وسطاش خوندیم که در مسجد اعظم هم ایشون میگفتند و بعد دیگه همون وسطاش بود که ایشون رو گرفتند و تبعید کردند و تمام شد این مجموع درسایی که ما خدمت ایشون میخوندیم.
خدمت علامه طباطبایی شما از چه سالهایی رسیدید؟
حالا اجازه بدید که ما حرفای یه مقداری منظم‌تر صحبت کنیم راجع به همون امام. من یه مقداری از خصوصیات شخصی امام ابتداعا عرض کنم، اون مقداری که اون وقت بود، نه ارسال که بعد از انقلاب بود و یا مثلا وقتی که نجف بود، چون من اون که کمتر، اونی که اون وقتا بود. امام اولا در درس خیلی آدم خوش بیانی بود، خیلی خوب بیان میکرد مطالب را، درس رو که مطالعه میکرد و بیان میکرد خیلی خوب اطراف و جوانب بحث را میگرفت، ابتکارات خیلی خوبی داشت. حتی گاهی ممکن بود مثلا یه مسئلهش بپرسی بگه نمیدونم، اما ابتکارات خیلی خوبی داشت و خیلی حرفای جالبی داشت در این قسمت. عرض کنم که در درس ایشون معمولا حرفای علما رو نقد میکرد و اوناش هم که قبول نمیکرد رد میکرد، ولی خیلی محترمانه از علما خیلی با احترام ذکر میکرد، حتی اونایی که حرفشون مخاصرت کنه، و اگر یه وقتی یکی از طلبا حتی با تعبیر بی ادبی مثلا میگفت فلان، ایشون اعتراض میکرد که چرا قدر این آقایون رو باید دانست و نباید به این جور. در درس خیلی منظم بود، سر وقت می آمد، سر دقیقه می آمد و معمولا همچی که می آمد خیلی شاگرد، هنوز شاگردان نیامده بودن، ایشون می آمد. جوری منظم بود که از همون منزل که حرکت می کرد به جوری می آمد که سر ساعت برسد اونجا، سر دقیقه برسد اونجا. اگه زود بود یه خورده آهسته تر می آمد، اگر چیز بود تندتر می آمد. خیلی از این جهت یک آدم منظمی بود. روزهای چهارشنبه یک حدیث اخلاقی میگفت و در حدود 18 دقیقه درباره این حدیث صحبت میکرد. در درس پرگو نبود که زیاد از این طرف از اون طرف مطلب نقل کند. معمولا همون مطلب را ذکر میکرد، اگر عقاید دیگران داشتن ذکر میکرد، نقد میکرد، ولی خیلی منظم. درساش به اصطلاح ضبطش خیلی راحت بود، برای شاگردا خیلی منظم بود. عرض کنم که این از این جهت. و اما از جهات دیگه، از جهت زندگی امام، یه زندگی معمولی داشت و تقریبا ساده زندگی میکرد. ابتدا که یه منزل اجاره‌ای داشت، بعدی آخری یه منزلی تهیه کرده بود که همین منزلی که گذره قاضی هست الان، همین منزل رو داشتن. فرشای منزلشون فرشای معمولی بود و در زندگی داخلیشون البته ما خبری نداشتیم، اما گویا خیلی تشریفاتی نبود. ما ندیدیم چیزی که در داخلم، ما می رفتیم گاهی به یه مناسبت هایی در داخل زندگی می رفتیم. فرشای عراق و فرشای ارزون قیمت بود که تا این اواخر، حتی بعد از اینکه از نجف هم برگشت، هنوز تو منزلشون از این فرشا بود و زهن هم بود. خودش خیلی خوش لباس و زیبا بود و خودش چهرش هم که چهره زیبایی بود دیگه، امام دیگه خوش لباس و تمیز بود، ولی به هر حال خیلی تشریفاتی نبود. در نماز جماعت معمولا شرکت میکرد، خودش امام جماعت نبود، اما پشتر دیگران میمد تو مسجد فیضیه و خواست آقای آسمان تقی خونساری نماز میخوند، در نماز اون شرکت میکرد. گاهی هم که آسمان تقی نمی آمد، اون وقت آقایون تعارف میکردن، باید میستاد خودش نماز میخوند. گاهی هم پشتر آقای زنجانی میخوند نماز،
پدر بزرگواره حاج آقای زنجانی،
پدر بزرگیشون. خیلی با هم رفیق بودن، خیلی با بله اونجوری بود. و معمولا حرم هفته یکی دو مرتبه رو شرکت میکرد. در حرم خیلی اونجور نبود که خیلی توقف کنه تو حرم، و اینا زیارت معمولی میخوند و دورکت نماز میخوند و میرفت بیرون. من از عبادت ایشون در منزل اطلاع دقیقی ندارم، ولی گویا ایشون متعجد بوده و نماز شب رو حتما میخونده. من دو مطلب را در این قسمت دارم. یکی این که اون وقت معزه مرحوم آج آقا مصطفی که اون وقت یه طلبه بود در حدود سن مثلا در 16-17 سالگی، پرسیدیم ازش که آج آقا چه کار میکنه داخل منزل؟ خب خیلی چیزا گفت. آج آقا مصطفی آدم شوخی بود، خیلی شوخ. حالا من همه مطالب رو نقل نمیکنم، ولی ایشون میگفت که آج آقا شبها زود میخوابد و اون طرف شب بعد از نیمه های شب بیدار میشد و بعد از اینکه نماز شبشو میخوند بعد مشغول مطالعه میشد. مطالعهشو بیشتر اون موقع شب میکنه. این را این فرزندش میگفت. اون وقتی که امام را گرفته بودن در تهران، بازداشت بود که همون مرحله اولی که گرفته بودن که هوش صحبت محاکمه و همسال اینا بود، اون وقت ما خدمت آقای نجفی رفتیم. آقای نجفی اون وقت اومده بود برای آزاد کردن اینا از علما، از شهرستان ها اومده بودن، از جمله ما هم رفته بودیم برای اینا. من رفتم خدمت آقای نجفی، گویا با یکی از رفقا دیگه بودیم و صحبت شد راجع به همین که به حال چیکار کنیم. ایشون میگفت که این حاج غرالله رو من خیلی ازش چیزای سراغ دارم و باید سعی کرد که حاج غرالله آزاد بشه و ما اون دل و جگر حاج غرالله رو نداریم. اون تعبیر دل و جگر میکرد، اون بره جلو ما هم همراهش بیاییم. باید هر جوری هست ایشون آزاد کرد. وقت این جمله رو میگفت به جده هم زهرا، من 40 سال حاج غرالله رو متحجد دیدم. که حالا این چه جوری بوده من احتمال دادم، دیگه توضیح نداد، اما احتمال دادم مثلا سهرشون آقا نجفی نماز صبح و همش تو حرم میخوند، قبل از اذان هم میرفت اونجا. من احتمال میدم مثلا امامم وقتا میرفت اونجا و زهرا این اطلاعات.
شما دقیقا میدونید که امام در چه سالهای فلسفه تدریس میکردن؟
دقیقا نمیدونم، چون من در درس فلسفه ایشون شرکت نکردم. ولی همون وقتی که ما اصفهان بودیم، آقای مطهری و بعضی دیگه پلویشون منظومه و اسفار میخوندن که به قول خودشون منظومهشون ظاهرا 5 سال طول کشیده بود که میخوندن و اسفار هم یه مقدار زیادشو پلویشون خوندن. ولی قبل از این بود که ما وقتی که ما اصفهان بودیم اینا میخوندن. بعید نیست همون وقتایی هم که مثلا درس اصول میگفتن اون وقت هم اونا میخوندن، اما ما خبر نداریم، هنوز ما به اون صورت نبودیم که بریم درس. ما درس چیز میرفتیم، علامه طباطبایی.
حالا نکاتی که میخواستیم بفهمم شخصیت
امام عرض کنم که اما اولا که اون وقتی که من مدرسه حجتیه بودم یه خاطره اون وقت از ایشون دارم. ایشون خیلی به طلبه ها، به شاگرداش احترام میکرد، اما سعی میکرد یه حالت تملق و شاگرد بازی نباشد. خیلی به اونجور گرم نمیگرفت که بعضی هم همین رو نقص براش میفردم. من مدرسه حجتیه بودم، مریض شدم اونجا، در حدود 40 روز تو خود مدرسه بستری بودم، هم مدرسه حجتی حجره بستری بودم. بعد همین آقای صبحانی که وقت از دوستان ما بود، 2 مرتبه با امام با هم اومدن به عیادت ما. گفته بود فلانی، چون گاهی به هم گفت میرز ابراهیم عرض کنم که با اتفاق هم اومدن به دیدن من، با وجود که خب من یه طلبه معمولی بودم، اما اینجا می آمدن. اما گاهی مثلا چیز نمیشون. یه مسئله دیگری که باز خاطره ازشون دارم، یه وقتی ما هم وسیع حجتیه که بودیم، من خیلی علاقه داشتم که هم در یه جلسه با آقای طباطبایی باشم و با امام با هم. پلو آقای طباطبایی من منظومه و اسفار میخوندم و از فلسفه امام اطلاع داشتم. تو درسم که همچی که صحبت فلسفه میشود توردی میجست دیگه، خیلی نمیدونستم اینا چه مقدار کنوماشون از فلسفه. درس فقه و فقه و اصول اینجا میخوندیم و درس ما به ذهنمون اومد، گفتیم که خوبه که یه دفعه ما این دو بزرگوار رو دعوت کنیم به نهار مدرسه حجتیه. شک هم داشتیم که حالا میان نمیان، بالاخره دعوتشون کردیم، دعوت کردیم مدرسه حجتیه و یه فضای طلبگی براشون پختیم و اینا آمدن، هر دوشون قبول کردن و آمدن. یکی دو نفر دیگه از رفقا هم بودن اونجا. من ابتداعا گفتم که خوبه ما یه مسئله فلسفی بپرسیم بلکه اینا رو بیندازیم به بحث. یه بحث مسئله رو پرسیدم، از یه کدام نپرسیدم، سرمو پایین انداختم و هم تو پرسیدم. بعدش که هر سوال من تمام شد، آقای طباطبایی یه نگاهی کرد به مرحوم امام و امام یه لبخندی زد و بعد علامه جواب داد، علامه جواب داد و حرف زد و خب ما هم حالا مترصد بودیم که اینا بیفتن به بحث، ولی امام هیچی نگفت. در مرحله دوم باز من یه بحث دیگر فلسفی رو مطرح کردم، اما به امام نگاه کردم. امام بعد از اینکه تمام شد یه نگاهی کرد به علامه طباطبایی و یه تبسمی علامه کرد و بعد ایشون مشغول شد به جواب دادن. جواب داد تا آخر و علامه هیچی نگفت. بالاخره ما در این جلسه نتوانستیم این دو بزرگوار رو از کنم به بحث مشترک بکشیم. اما یکی از خاطراتی که من ایشون دارم، از وقتی که مرحوم آیت الله بروجردی فوت کردند، در اون زمان اینجوری بود که خب فوت آقای بروجردی خیلی مهم بود در اون زمان. 40 روز حوزه تعطیل بود و حوزه های علمیه در شهرستان ها تعطیل بود و علما از شهرستان ها همه میمدن به عنوان چند چیز افاده. آقایونم در مجلس ترحیم آقای بروجردی شرکت میکردن، اما معمولا با یه افراد و مثلا حواشی و با یه عزت و شوکتی. اما امام اصلا به اینجور نمی آمد. امام وقتی که می آمد تنها می آمد، گاهی هم مثلا ممکن بود گاهی ما مثلا من همراهش بیام، یکی دیگه، معمولا تنها می آمد و اصلا دوری می جست از اون حالتی که با عزت و جلال و با اون وضعیت بیاد و اینا، این دوری می جست. در اون وقتا در فوت آقای بروجردی همه آقایون، اونایی که مرجع شدند و در زمینه مرجعیت داشتند، همه برای آقای بروجردی فاتحه گذاشتند و خب خیلی دیگه حالا با شوکت و عزت و مرحوم فلسفی هم می آمد، منبر می رفت و خیلی تجلیل می کرد و دعایی داشت مرحوم فلسفی که حوزه رو ترویج کنند، چون شاه اون وقت می خواست حوزه قم برقرار نشد و رضا تلگراف تسلیت به قم نزد، به نجف شد. مرحوم فلسفی هم خوب خیلی عنایت داشت که خیلی اینا رو ذکر بکند و طلبه ها رو تشویق میکرد و چون طلبه ها ناراحت بودن که آیا وست دور میشه، میگفت آقایون هستن الحمدلله هستن، هم تدریس میکنن و زده داره میکنند. اما امام فاتحه نگرفت. ما هم خیلی ناراحت بودیم از این، چون آخر استادمون بود، دلمون خواست که ایشونم بیاد تو کار و خدای فاتحه گرفتن مهم بود، اما ایشون هیچ فاتحه نگرد، هیچ نمیشدم فاتحه بگرد. من یه روز رفتم خدمتشون، یادم نیست تنها بودم یا با یکی از دوستان بود، بودم آقا شما با آقای بورژردی اختلافی داشتید، مخالفتی داشتید؟ گفت نه. چی؟ نه، من به قدری ناراحتم که اصلا سر قبر آقای بورژردی برای فاتحه خوندم توان شده ندارم، اینقدر ناراحتم. چطور؟ گفتم والله اینجور بعضی اینجور استنباط میکنن، میگن که چون فلانی فاتحه نگرفته مخالفت کن. لا 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 خیلی خوب، برید یه فاتحه بگذارید، ولی آقای فلسفی رو دعوت نکنید. و یکی هم بود اون وقت که اون قرآن پخش میکرد و اینا و خیلی با عزت و احترام ذکر میکرد، داشت همین چیز داشت اول بود، نه نه چیز آقا رضا بود ظاهرا، نمیدونم کدوم اینا بودن. گفت که اسم من رو نیارد، یه منبری دعوت کنید که اسم من رو اصلا نیارد، ولی یه فاتحه‌ای بگیرید.
آقای فلسفی هم از این جهت که مبادا اسم امام رو ببرن تمجیدی بکنه از حضرت امام تعریف کنه،
گفت که ایشون رو دعوت نکنید و اسمی هم از من اون منبری نبره. به هر حال به این صورت امام یه مجلس فاتحی رو گرفت. خب اینا خیلی مسئله دارد، اینا خیلی آدم یه مقداری دقت کنه در اخلاقیات و اخلاص و این حرفا خیلی مهمه. یک مسئله دیگری که باز این بود که در همون زمان ها بود، اون وقتا عرض کردم که آقایون علما از شهرستان ها می آمدن برای احترام مجلس فاتحه آقای بورژردی، شهرستان ها مردم هم می آمدن، سینه و زنجیر و دستا. وقتی می آمدن اینجا معمولا علمایی که علمای بزرگ قوم بودن به دیدن اینا می رفتن. خب به هر حال طبیعی است، اینا شهرستان ها اومدن، علمای بزرگ هم هستن. وقت هم خب علما در شهرستان ها اون بزرگ زیاد داشتیم، به دیدن اینا می رفتن. اما امام نمی رفت. ما هم ناراحت بودیم، خدایا چرا امام آخه نمیرد؟ این بده آخه اینجور، این آقایون ممکنه که ناراحت بشن، چی بشن؟ یه روز من تو راه به ایشون گفتم که آیا زیارت علما و دیدار و چیز علما آیا شرعن از لحاظ اخلاق کار خوبیه یا بد؟ ایشون فرمود که کار خوبیه. گفتم آیا این نیست در روایات که هر کسی که از یه شهرستانی اومد به یه جایی که یه جای دیگه اومد و زائر اونجا بود، حقی دارد بر اون کسانی که تو اون شهر هستن که به دیدنش برن؟ گفتم که ما ریاکاری از شما نمیخوایم، اما میخوایم این مسائل اخلاقی و اسلامی رو شما برای خدا رعایت کنید. ایشون فرمود همه حرفای شما صحیحه، ولی من با نفس خودم چیکار کنم؟ حالتی که امام داشت، این حالت اخلاصی که داشت از همه کارهاش روشن بود، از درس گفتناش، از بعدش، از همه جا. ما که این مقداری توجه داشتیم از همه جا معلوم بود که امام یه حالت اخلاص اینجوری رو داره. امام وقتی که آقای بورژردی فوت شد، همه آقایون جلسه استفتا گذاشتن. جلسه استفتا یه جلسه ایست که خب آیون میذارن و افراد میان مسائلی که سوال میشه مطرح میکنن تو اون جلسه، استفتاهایی که میشه اونا میان نظر میدن، خود او آقا هم میشینه در حضورشون. و به هر حال یه مسئله فقهی رو خیلی تنقیح کرده و منظم جواب میدن و این معمول مراجع تقلید اینجوری است. آقایون همشون این جلسات رو گذاشته بودن اما امام نمیذاشت. ما هم ناراحت بودیم که چرا ایشون هی عقب میزنه در اینجا. یه روز من رفتم خدمت ایشون گفتم که آقا شما میدونید که در حوزه علمی قوم یه عده فضلا هستند که اینها آینده خوبی دارن برای حوزه، خیلی میتوانن مفید باشن، اما اینا درس بعد از وجودی درس دیگری نمیرن و اینا راکد میمونند، نمیتونن ترقی کنن، در صورتی که باید اینا پرورش پیدا کنن. و مثلا من چند نفر رو اسم بردم، گفتم فلانی و فلانی و فلانی هست. گفت خب حالا چی؟ گفتم من پیشنهادم این است که اینا رو ما دعوت کنیم به منزل شما، شما هم این درسایی که داری، طبعا یه مسائل مشکلی پیش میاد تو این درسا، این مسائل مشکل رو اونجا مطرح کنید. اونا صحبت میکنند و ورزیده میشند و پرورش پیدا میکنند در علمیات، هم شما استفاده میکنید از اونا، هم اونا از شما استفاده میکنند و راکد هم نمیمونند. این چیزا چند تا از فضلاری که بود نام بود. ایشون تا حالا که من حرف میزدم سرش رو همطور روی زمین نگاه میکرد، یه وقت سرش رو بلند کرد گفت که آقای امینی، حالا یا امینی بود یا میز ابراهیم بود نمیدونم چی بود، گفت که من انتظار از شما نداشتم، من انتظار داشتم از شما که به من بگی که پیر شده ای، مرگت نزدیکه، به فکر خودت باش، مواظب باش، از هوا و هوس تبعیت نکنی، تو اومدی به من یه حرف رو میزنی. آخه فلانی من کجا مقلد دارم که استفتا بخوام؟ جلسه استفتا برسی، اصلا من لفظ استفتا و این چیزا اصلا ذکر ندارم. ولی خب اون با اون چه ذکاوتش حال متوجه شد. خب من کی اینا رو دارم؟ هیچی، به هر حال از اینجا ما نتوانستیم. حالا یه خاطری هم که باز شبیه همینا هست، من خلاصه این جهتی که عنایت دارم به این چیزها برای که اینا از عوامل موفقیت امام من میدونم اینا رو. امام اگر این اخلاص رو نداشت، اگر این مبارزه با هوای نفس رو نداشت، اینجور مردم شیفته امام نمی شدن که در برابرش وقتی که یک مثلا توصیه می کرد جوان ها اینجور می ریختن. این حالت ایمان امام، اخلاص امام، توجه امام، این مبارزه با نفس بود که این حالات را برای ایشون به وجود چه وقتی میخواستن، یکی از کتاب فروشی های تهران بود، میخواست کتاب عروه رو چاپ کنه، عروة الوثقی رو چاپ کنه، و وقت پیشنهاد کرد، گفت که این رو با حواشی آقایون میخوایم چاپ کنیم. چند تا از آقایون اینا حواشیشون رو داده بودند، امام هم از امام هم خواست، یعنی گویا به خود من یا به واسطه گفت که امام هم راضی بشه که بکنه، من این حاشیه ایشون هم چاپ کنم. من به ایشون گفتم خیلی به خدمت امام عرض کردیم که این حاضره که این حاشیه رو چاپ کنه، اما اون یه شرطی قرار داد، گفت مشروط به این که 500 جلد از این عروه رو بخرد و هر کاری خواست بکنه دیگه بده به مصروم بود دیگه. گفت آقایون دیگه هم همین رو قبول کردن و ایشون هم قبول کن. ما به امام گفتیم و امام هم داشت، حاشیه موجود هم داشت، گفتیم که اون مشروط کرده به این که 500 جلد از این رو بخرید. حالا شما این 500 جلد بخرید، به هر حال شاگردانتون طلبه ها بدید، خب مورد استفاده قرار میگیره، هر جور صلاحتونست. ایشون فرمود که نمیخوام، هر چه کردیم قبول نکرد،
حتی راضی نشدن کتابشون چاپ بشه.
یعنی به این همیروم شد دیگه، بدون حاشیه ایشون چاپ شد ولی ایشون قبول نکرد. حالا از یه طرف صرفه جوییه در بیت المال، خب حالا ایشون ماست این کتاب بخرید باید چیکار کنه، بیت المال باید بدید. از اون طرف مسئله این که خب این رو حالا میده، این با اخلاص میسازد یا نمیسازد، به هر حال هر جوری بود که ایشون قبول نکرد.
بله ببخشید، شما متداول هست در حوزه که درس که میگیرن در کنارش تدریس هم دارن، حضرت عالی تدریس هم داشتید در کنار تحصیلات بود؟
بله،
چه مباحثی رو؟
بله من در اصفهان که خب ادبیات رو تدریس میکردم و منطق تدریس میکردم،
منطق هم عضو میخوام همون حاشیه و اینا معروف بود
و حاشیه ملابدالله بود، بله تدریس میکردم و ادبیاتم مغنی و جامی و عرض کنم که این کتاب رو تدریس میکنم. اینجا هم که آمدم باز یه مدتی باز همین ادبیات رو تدریس میکردم. بعد از اون هم یه مدتی فقه شرح لمعه رو تدریس میکردم و فلسفه بیشتر تدریس میکردم، منظومه حاجی رو، منطقش رو و خود منظومه حکمت رو تدریس میکردم و گاهی هم یه مقداری اسفار برای یه تعدادی از
این بعد درسای مرحوم آقای طباطبایی که از آقای طباطبایی منظومه و اسفار رو فرا گرفتین تدریس میکردین؟
بله.
یا قبل از اون هم منظومه رو تدریس میکردین؟
نه خیر، منظومه منطق رو من اصفهان خوندم که اون وقتم همون در همون پلوی اون آقای کوبایی میخوندیم که اولین آشنایی ما هم با شهید بهشتی در همون درس بود، اونجا بود. ولی منظومه حکمت رو اینجا خوندم، بعد از اینکه خوندم که مدت چند سه سال بیشتر طول کشید و بعد اصفهان پلو آقای طباطبایی میخوندیم، بعد منظومه رو چند دوره تدریس کردم. در این دوران البته شهید بهشتی در اصفهان خب درسای مشترک داشتیم، ولی ایشون قبل از ما اومد قم. بعد قم که آمدیم خب ایشون در همین درس مثلا آی بورجدی و اینا بود، درس امام نمی اومد ایشون و اوائل وقت یادم نیست نبود. ایشون از شاگردای مرحوم آیت الله داماد بود، محقق داماد بود، اینم جزء همون فضلای اون.
استاد امین، شما توی صحبتاتون فرمودید که با مرحوم استاد متحری هم در بعضی از درس ها در واقع شرکت داشتید. من می‌خواستم ببینم که خاطرات خاصی هم مثلا از اون روزگاران مرحوم متحری داری؟
شهید متحری خیلی در بحث ها خیلی کنجکاو بود، چه در درس فقه و اصول که خدمت امام بودیم و اینها، خیلی کنجکاو بود تا این مطلب را کنهش رو در نمیورد رها نمیکرد. خیلی اینجوری بود. در بحثای طلبگی خیلی بحاث بود، خیلی بحاث بود. یادم در یه جلسه بود که چند نفر از رفقا بودن، یه چیزی مطرح شد، بعد اون یه چیزی گفت، یکی از طلبا بود، بعد دیگه بس آقای متحری جواب داد، باز اون اشکال کرد این حرفا. اون آخرش گفت که من دیگه بسه، گفت نمیشه، من باید این مطلب رو به تو بفهمونم. اینقدر اصرار کرد که بالاخره این بسه. خیلی از این قسمت بود. آقای متحری اهل تهجد و نماز شب بود و حرفا. زندگی خیلی فقیرانه ای هم داشت، خیلی هم دیر ازدواج کرد شهید متحری رضوان الله علیه، در اصلی که پول نداشت دیگه.
خیلی ممنونم از شما استاد امینی، از فرمایشاتتون استفاده کردیم. البته بینندگان عزیز باید توجه داشته باشن که مطالب دیگری مونده، به ویژه مباحثی در باب علامه طباطبایی و آیت الله حضرت مهمای بروجردی و همچنین آثار و تألیفات استاد امینی، به علاوه فعالیت هایی که اجتماعی مخصوصا بعد از انقلاب داشتن، که ما انشاءالله و تعالی در جلسات آینده مطرح میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.